شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای مهندس جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم.
شنوندگان عزیز، آقای محمد جعفری مهندس در رشته شیمی از کشور آلمان می‌باشند و تا خرداد سال 60 مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی بودند و در همان زمان دستگیر و تا سال 65 در زندان جمهوری اسلامی بودند و چندین کتاب تا به حال نوشتند که 3 جلد آن با نامهای اوین، گاهنامه 5 سال و اندی و جامعه شناسی زندانی و زندانبان و آخرین آنها پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد می باشد. جناب جعفری، در گفتگوی قبلی قراری داشتیم و عهدی گذاشتیم که درباره این کتابتون و اون دوران و همینطور خاطراتتون در اون زمان برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید و مطالبی رو بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صحبت این شبمون رو با این دو بیتی از بدطاهر شروع میکنم: یکی درد و یکی درمون پسندد، یکی وصل و یکی هجرون پسندد. ما از درمون و درد و وصل و هجرون پسندم، اون چرا جانون پسندد. دلا خوبون دل خونون پسندند، دلا خون شو که خوبون این پسندند. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی اون پسندند. همینجور که اطلاع دارید، من در سال 60 در واقع اولین کسی از گروه بنی‌صدر بودم که منو در 20 خرداد دستگیر کردن در کرمانشاه.
بله.
و بعد از اون هم یه چند روزی در کرمانشاه بودم و بعد از اون من رو وسیله سپاه فرستادن به اوین. در اینجا بد نیست که برای شنوندگان شما یه داستانی از همین کرمانشاه بگم که شاید بی رابطه نباشه. موقعی که من رو دست می کردم، صبح حدود ساعت 5 صبح بود. بعد وارد سلولی شدیم که در اون سلول چند نفر بیدم بودن. سلول به اصطلاح یک زندان سپاه بود. در اونجا از بس شب نخوابیده بودم، خسته بودم، دراز کشیدم بیرون که از این تخت ها. بعد از چند دقیقه که خوابم برده بود، من صدا زدم گفتم که آقا با شما کار داره. بلند شدم دیدم یک جوانیست محمد، در واقع حقوق حوش 23-24 ساله و مثل سید بود چون عمامه مشکی داشت.
بله.
بعد از اون وقتی بلند شدم دیدم اون اونجا ایستاده، سلام احوال پرسی کردیم. بعد از اون این آقای قیافه منو ورانداز کرد، چون قیافه من خیلی خسته و چند روزی بود نخوابیده بودم و خسته بودم و منم با کت و شلوار خوابیده بودم، به همین علت همه قیافه به هم ریخته بود. این وقتی قیافه منو ورانداز کرد دید که نمیتونه کم و زیاد به من بگی، شروع کرد به صحبت کردم. گفتش که آقای بنی‌صدر نمیدونم آمریکاییش به فلان اینا، من به ملایمت رفتم که پاسخ بدم، دیدم خیلی از مرحله پرته، سکوت اختیار کردم. جهنمی بود اونجا این جوان که بعدا فهمیدم پسر آقای عالمی بود، آیت الله عالمی همدانی.
بله.
این تقریبا یه قیافه اینا که پنسی به چشمش داشت و قیافش هم سفید شبیه آلمان ها بود. این بلند شد که از من دفاع بکنه، تاسش بهش میرسد و دیست که سر وضع شبیه آلمان هست. ناگه یه فرسی بیدن گفت این آمریکایی تو بشین سر جد. یعنی در واقع اولین قضاوت ها رو با قیافه و شکل میکردن. اینا فکر میکردن که این مدیر مسئول روزنامه انقلاب بستر مثلا یک قیافه عجیب غریب داره و از پشت در میدادن که قیافه من رو تماشا کنن. و وقتی دیدن که نه من قیافه اون چه من ندارم اصلا جا خوردن.
بله
بله، این یک مسئله بود که گفتن که بد نیست که هم قصه باشه هم بسکلا یک بحثی باشه که چگونه افراد با شکل قیافه قضاوت میکنن بدون اینکه به محتوای مسائل دقت کنن. و این یکی از مشکلات همه ماست که غالبا افراد رو یا حق رو با شکل ها میسنجیم، نه حق رو به حق، بلکه شکل رو تنها نگاه میکنیم و بعد اون شکل رو مورد قضاوت قرار میدیم بدون اینکه توجه داشته باشیم که ما وظیفه من این هست که محتوای شکل رو مورد قضاوت قرار بدیم. اصولا یکی از مشکلات دیگه که هم در زندان ها بچه ها گرفتارش می شدن و هر زندانبان ها سوء استفاده می کردن نداشتن لطفه، به این معنی که در واقع یک روش برای ارزشیابی کارهایی که می شد یا می کردن نداشتن و این مشکلات به دار می بود. همچنین که در کارهای روزمره شما می دونید که وقتی کسان لطف ندارن نمیتونن دقیق مسائل رو بسنجن، گاهی این طرف میزنن گاهی اون طرف.
درسته بله.
در حال بعد از اون قضیه هم مرا بردن سرس که من اینجا بودن، مرا بردن با شبانه با یک ماشین لند روور مرا بردن به تهران، منطقه تهران. تهران صبح زندگی بود، رسیدیم به تهران هنوز وین آماده کار نشده بود. بالاخره اونجا توقفی کردیم تا در
سرای وین
اومدن و مشغول
شدن. اجام جفتی ببخشید، چرا شما رو در کرمانشاه دستگیر کردن؟
برای اینکه علت اصلیش این بود که من روزنامه رو در اگر توجه داشته باشید روزنامه رو در هفته به اصطلاح آخرین شماره روزنامه رو روز هفته خرداد من منتشر کردیم. بعد از اینکه روزنامه منتشر شد من داشتم آماده می شدم که برم منزل، ساعت دو نیم بعد از ظهر بود که آخرین خبرها رو پخش می کرد رادیو اطلاع داد که بنا به دستور دادستان انقلاب مرکز چهار روزنامه انقلاب اسلامی میزان، عدالت و خبرنامه جبهه ملی برای تا اطلاع اسلامی توقیف اعلام شده.
بله.
بنابراین چون روزنامه رو توقیف کردن من هم آقای بنی صدر هم در کرمانشا بود، من میخواستم برم هم در رابطه با روزنامه هم به وضعیت خودمون با ایشون صحبت کنم، یک مقدار هم نوایی بود که بنا بود ایشون ارضا بکنه.
بله، هم با حقوق جنگ دیگه. بله
بله بله. در حال دو روز اول رو ماشین پیدا وسیله پیدا نکرده بود، سوم از دفتر آقای بنی صدر به من اطلاع دادن که فردا صبح میتونه با تیمسای زهید نژاد بیاد ایشون کرمانشاه. سر صبح قرار گذاشتی من رفتم به اصطلاح جاده کرج و اونجا همراه تیم سر زهین نژاد رفتیم کرمانشاه. در واقع روز 20 خرداد بود. در روز 20 خرداد یعنی که رفتیم کرمانشاه آقای بنی صدر رفته بود جبهه، منتظر شدیم تا ساعت 5 بعد از ظهر برگشت از جبهه.
بله.
در اونجا همین خبرگزاری جمهوری اون روز خبرگزاری پارس بود و ناوی استاندار ایلان بود که آقای دانش منفرد بود فکر کنم، تعداد زیادی اونجا بودن.
بله.
در تو دست به دست اون طرف اون طرف شد که ساعت اون خبرهای ساعت 11 بود که از تلویزیون اعلان شد که آقای دانش دست برگونده کل قوا عرض شده. مستم نرای بود که بعد از اینکه صحبت بکنم با آقای دانش برگردم، ولی دوستان بودن بحث برگرفته خلاصه منتظر شدم. همینجوری ادامه پیدا کرد تا چهار صبح. من نماز صبح خوندم و گفتم من دیگه میرم. اومدم در دم جبهه منو گرفتن، در واقع که ما چهار نفر با هم داشتیم میرفتیم منو گرفتن که بعدا دو نفر از اونها رو بلافاصله آزاد کردن. من و اون که بعدا فرد پسر عالمی بود مهاجر منتقل کردن به تهران به انگلند.
بله.
البته سه روز در کرموسا بودیم. بله بازپرسی مقدماتی.
بله ببخشید بفرمایید.
بله به انگلند. وقتی اومدیم در زندان ازین، من وقتی رفتم تو داسالا اولین بار بود که در واقع میرفتم اونجا رو نمیشناختم. دیدم که یک تابلویی با خط زیبایی نوشته بودن چه رابطه ایست بین ریاست جمهور و اشرف پهلوی که از آقای بنیشتر پشتیبانی کرده است و در زیر نوشته بودن که چند روز دیگر هم بنیشتر رو به اینجا میاریم. بعد از اون من بردن به دفتر مرکزی زندان ازین.
بله.
وقتی رفتم در دفتر مرکزی، آقای کتروکه روی اون موقع رئیس زندان بود، به هم رو قبلا میشناختیم و با هم رابطه داشتیم، چون چندین بار اومده بود در رابطه با مسائلی که در زندان اینجا داشتن با من مصاحبه کرده بود و از نزدیک رو میشناختم. تا منو چشمش بود من استاد شروع کرد به احوالپرسی و سلام احوالپرسی. من هم متقابلا با او سلام احوالپرسی کردم و بعد او این مسئله رو مطرح کرد. گفته بود جعفری شما که مال شما که با هم توی خط بودیم و انقلابی بودیم، حالا چه شما چی شد که زاد انقلابی هستی؟ من پاسخ دادم که گفتم من فکر نمی کنم، من فکر کنم الان ما انقلابی هستیم و شما ضد انقلاب هستید. در واقع انقلاب واقعی و اون چه که شعار انقلاب بوده، آزادی استقلال و جمهوری یا حکومت مردم بر مردم، ما الان هم پیروش هستیم. گفت نه اینجوری، شما مطالب ما رو در روزنامه‌تون منعکس نمی کنید. گفتم که نه اینجوری نیست، ما مطالب شما رو هم منعکس می کنید. ولی هر روز اینا کوشش میکردن، چون نمیدونستن که ممکن وضعیت به کدام سمت میچرخه، خیلی مدارا با من رفتار میکردن.
بله.
و اگر مثلا ورق برگشت اینا همه پولها رو خراب نکرده باشن. به این علت با هم بحث کردیم و قرارداد در این گذاشتیم که خب بحث میکنیم و هر چی بریم به هر نتیجه که رسیدیم روزنامه ما رو منعکس میکنه. در حال اون روز رو بعد از اینکه این بحث شروع شد، من رو فرستادم به واحد 209 که واحد 209 که سلول هایی است که به سبک اسرائیل ساخته شده است.
بله.
در این سلول ها دستشوی داره و زندانی وقتی رفت اون سلول دیگه هیچ کاری با فضای بیرون نداره. آب میخواد اونجا هست، دستشوی هم میخواد همین تو هست و همه کارشون توه، یعنی کاملا با فضای بیرون قطع رابطه پیدا میکنه. و این یکی از به اصطلاح برای بسیاری کسان این تنهایی بزرگترین شکنجه است، کسانی که ندیده باشن.
بله.
و خود ما یه دوستی داشتیم که میگه آقای جعفری من رو اگه میگرفتن کافیست که من رو توی سلول انفرادی من هرچی دارم میگم و واقعا سلول انفرادی را تو این نت شکنجه آوره که من مدتی که در این سلول بودم از بس صدای کسی رو نشنیده بودم، یک روزی داشتم نماز میخوندم، یه پاسداری رد شده گفت به کمرت بزنه. شاید شما باورت نشه همین حرفی که به من در واقع جسارت کرد و گفت به کمرت، ولی این برای من مطبوع بود.
بله.
مطبوع بود و از این جهت که من یک صدایی میشنفتم.
بله.
بله. بله. در حال بعد از اینکه توی سلول من رفتم، چون من اولین بار بود که به زندان می رفتم، البته در رژیم شاه یک شبی در رابطه با مسئله اجتماعی که در محل ما اتفاق افتاده بود، من یک شبی بازداشت شده بودم در بازداشتگاه کلانتری.
بله.
اون با این قابل مقایسه نبود، ولی اولین بار بود که وارد یک چنین محیطی می شدم. وقتی رفتم در سلول تابستون بود، هوا بسیار گرم بود، یه نشد که به اصطلاح از این جگشکی وسط سلول افتاده بود و من هم اون روز لخت درست کشیدم، چون فرم بلدم خسته بودم خوابم بود. تا فردا بعد از ظهر دیدم من صدا زدن برای اولین بازجویی.
بله.
بعد که رفتم در بازجویی، آقای بود به نام آقای محسنی فکر کنم که نسبتا من به کار خوش وارد بود و مطلع از رضایا سالهای قانون مطبوعات روزنامه و در رابطه با این مسائل از من سوال میکرد، پاسخ دادم و بعد زیر پاسخ ها رو امضا کردم، منو برگردوندم به سلول. تا روز بعد من تو این سلول نه کتاب داشتم نه کاغذ داشتم، تنها چیزی که همراه من بود و اجازه داده بودن که من به خودم ببرم یک قرآنی بود که من در آلمان از قدیم الازم داشتم و این دوران هم در تمام دوران در سفر محضر همراه من بود، در واقع مونس من بود، این دوران همراه من بود. غیر از این نه روزنامه به من دادن، نه کاغذ می دادن، نه کتاب می دادن، هیچی. از این جهت من خیلی ناراحت شدم و من تا چون وضعیت دین رو هم نمی دونستم دست به اعتصاب قضا زدم.
بله.
و همه یه اعتصاب قضا هم حلیتش این بود که چرا اینا من رو انداختن تو این سلول، تو این سلول. خب حالا که زندان هستم، اولا من جرمی مرتکب نشدم و فعلا اگر هم جرمی مرتکب شده باشم، جرم من یه جرم مطبوعاتیست، بنابراین سلول انفرادی چه معنا داره؟ و حالا چرا کتاب این هر کتاب روزنامه من میبینم؟ به این وقت من اعتصاب قضا کردم. بعد یک آقایی بود که در اون زنده قصده بود، بعد نیست این را هم شنوندگان شما بدونن، این فرد مقصر که ظاهرا به من گفت که من هفت هشت مهمی که اینجا این کارمه، آدم معمولی بود. روز اول میرد بگفت هر روز وقتی غذا میرد به من گفت که جعفری غذا میخوری؟ گفتم نه نمیخورم. هی ادامه دادن ادامه دادن تا روز چهارده روز از اعتصاب قضا گذشت.
بله.
در این دوران من احساس کرده بودم که جو دور سنگینه و کسی متوجه نمیشه، بنابراین در ذهن خودم بود که این اعتصاب قضا یک کار بیفایده است. من تا دنبال بهانه میگشتم که یک جوری از اعتصاب قضا دست بردارم. روز چهارده بهانه رو پیدا کردم. در واقع این آقای اومد، این آقای رسته اومد موقعی که نهار زور رو پخش میکرد و به من گفت آقای گفت جعفری نهار میکنی؟ گفتم خیر. تا گفتم خیر چی دیدم دست دولت برسن اومد تو سلول، گفت آقای جعفری میخوام یک مطلبی رو بگم.
بله.
گفتم بفرمایید. گفت که من الان 8 ماه در اینجا هستم و کارم اینه که شما میبینید بسیاری را دیدم که اعدام شدن، بسیاری را دیدم که آزاد شدن. اگر تو فکر میکنی که این اعتصاب قضایی تو در بیرون انعکاس پیدا میکنه، الان من یقین به شما بگم که هیچ کسی از این زدن خبر پیدا نمیکنه.
بله.
از دهای خارج نیست. داریم که شما تبرئه میشی و آزاد میشی. اگر آزاد بشی چرا زخم معده گرفته باشی و برای خانوادت ببری؟ اگر اعدام بشی چرا گرسنگی خورده باشی؟ بعد به من گفتش که و بعد به این جمله گفت که شما بنو صدرها یک سیاستی رو باختید. من یه مقدار فکر کردم روی این مسئله و گفتم که من به این علت که میخوام، به این علت حساب کردم که نه کاغذ ببرید، نه کتاب بدید، نه قلم. و بعدا هم آقای کچون که رئیم مثلا مسئول در واقع زندان آقای کچون، بعد آقای کچون بیاد و این چیز رو به من بده و این استران میشنم.
بله.
گفت که من به شما قول میدم که آقای کچون رو بیارم و کتابم برات بیارم. گفتم خب پس ایرادی نداره. البته من نمیدونستم که اون وقت کچون رو ترور کرده بودم. همین زمان که اون من میگفت که من بعد قول بدیدم که کچون رو بیارم، کچون رو بعدم که از این سلول رفتم به جاهای عمومی فهمدم که اون همون زمان اون رو ترور کرده بودم.
بله.
در حال اعتصاب رو شکستم، منتها در ایام اعتصاب حواسم جمع بود که ببینم چقدر خودم توان جسمی و فکری دارم، تا کجا این امکان هست.
بله.
که ببینم در برابر غذا، در برابر آب چقدر برای من مقاومت داره و چقدر مشکلات رو میتونم تحمل کنم. از این بابت برای من یه آزمایش بسیار خوبی بود. در هر حال اعتصاب رو شکستم و من تا قبل از اینکه اعتصاب رو بشکنم روز دوم و سوم رفتم برای بازجویی. همین آقای محسنی بازجوی ادامه داد دنبالی قانون مطبوعات، وظایف مطبوعاتی و وظیفه مدیر مسئول روزنامه. من اینا رو یه گفتم، اون هم یادداشت میکرد. در اون دوران کسانی که بازجویی میکردن بسیار افراد بیسواد بودن.
بله.
و بسیاری از اونها زیر دیپلم بودن و حتی سؤال هم نمیتونستن طرح کنن، ولی این آقا نسبتا به کارش وارد بود. و حتی یه مسئله بگم که در این حالی که من شروع شده بود، در این حالی که داشت من رو بازجویی میکرد، دو سه نفر دیگر هم بازجویی میکرد و من دقت میکردم سوالها در ارتباط با یک دیگه بود. یعنی این یه مقدار معلوم بود که قبلا تمرین کرده این کارها رو.
بله.
و این توانایی رو داشت که مثلا طرف رو ببره به جایی که مثلا ممکن ازش اعترافی بگیره، نه به زور بلکه از روی به اصطلاح مهارت و کاردانی.
بله.
تنها به این بازجو در بینه تمام بازجو من دیدم، ولی بابقی که با من هم رابطه داشتن سوال میکردن بنویس، حالا میگفتی که بنویس دیگه معلوم نبود بنویس، معمولا من از داستان اعتصاب رضا. بعد از اینکه اعتصاب رضا تموم شد، یک روزی اومدن سلول منو صدا زدن. بعد که منو صدا زدن یه مقدار میدونی که برای اینکه یک زندانی رو بترسونن سعی میکنن که محیط زندان رو وحشتناک جلوه بدن.
بله
بله. علاقی منو میدون این طرف اون طرف چشم منم بسته بود. بعد از مدتی منو از چند طبقه چند پله پایین برد در یه توی یک محبته ای که راه رو بود، یه صندلی بود اونجا نشستم تا نشستم. اینا دو نفر بودن، یکی از پشت سر پرسید که اسم چیه؟ اسم رو گفتم. بعد گفت در چه رابطه دستگیر شدی؟ گفتم در رابطه با روزنامه انقلاب اسلامی و آقای بنی‌صدر. تا اینو گفتم یه بلند شد به داره بلند شدم بود. همون بردن بالا پایین راه چپ این طرف اون طرف، بعد یهو دست من رو گرفت کرد دیدم تو چی، گفت چشمتو باز کن. باز کردم دیدم تو سلولم هستم.
بله.
گفتم که خب چرا این کار کردی؟ منو گفت برای چی؟ گفت خفه شو. بعد از مدتی وقتی به سلول عمومی رفتم و دست رسید و روزنامه پیدا کردم، دیدم اون روز آقایی بود به نام محمد جعفری با همه مشخصات من که این یکی از اعضای مجاهدین بود و نماینده به اصطلاح یکی از کاندیدای مجاهدین برای مجلس شورای اسلامی در تهران بود.
بله.
این آقا رو بعدا اعدام کرده بودم و اون روز در واقع من شاید شانس آوردم. گاهی بسیار اتفاق افتاد که اشتباهی که سمیده ادم کردم.
بله.
من خودم چندین شاهد دارم که اشتباهی ادم شدم، ولی این روز من متوجه شدم که من اونیستم، منو برگردوندم به سلو. بعد از اون دوباره یک روزی اینا هنوز من در واقع من بازوی واقعی هم نمی کردم.
بله.
مدشم این بود که مسئولین دونستن از من چی بپرستن. نه من در هنوز آقای بنی‌صدر رئیس جمهور بود و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. روزنامه‌ام یک روزنامه قانونی و رسمی بود. برای اینکه بدونید خود اونا هم یه مقدار حساب میکردن، یک شب خوابیده بودن در سلول. معمولا در سلول حدود ساعت ده شب چراغ‌ها رو خاموش میکنن از مرکز.
بله.
من نمیدونم چه ساعتی بود، ناگهان دیدم چراغ سلول روشن شد. من تا روشن شد از خواب پریدم، فهمیدم باید اتفاق افتاده باشه. تا اومدم تکون بخورم بیام در سلول من باز شد و آقای گیلانی به اتفاق آقای محمد دیگری و یکی از یه پاسدار وارد سلول شدن.
بله.
آقای گیلانی نگاه کرد به این طرف اون طرف، به دیوارهای سلول یه چیزایی نوشته شده بود، انواع و اقسام مسائلی. گفت تو خدای منو بکشی. گفت سی روزی که من تو این قبرستان هستم یک گفته بود این اتفاقات از این مسائل مسائل مختلف.
بله.
آقای گیلانی گفت شما اینا رو نوشته؟ گفتم خیر، اینا رو دیگران نوشتن. بعد گفتش که اون مطالب رو اون نوشت، من تا گفت حیث منظور اون نوشت، منظورش اون که به اصطلاح روزها بر رئیس جمهور چه میگذرد، من آقای بنی‌صدر میرسیم نه رو تهیه میکردیم.
بله.
من چون گفت اون نوشت، من کلی گفت کردم قضیه رو، گفتم که بله آقا همه مطالب خودشون نوشت، یعنی اینکه مطالب روزنامه ایشون نوشت. آقای گیلانی هم خندید گفت آقای جعفری شما هم چیزهایی مینوشتید.
بله.
بعد گفتش که ما اینا شما مسئله نداری، روزنامه یک روزنامه رسمی و قانونی بوده و میخوام ببینم که به گروه یا بسته و یا جایی وابسته نبوده باشید. من هم رو گفتم که آقای گیلانی اگر شما در تمام دنیا بگردید هیچ جایی در هیچ حزب بسته ای اسم مرا نخواهید جست، نخواهید جست جز یک جا که اونجا هم خود شما بروی افتخار اعلام میکنید. یعنی اتحادی انجمنهای اسلامی در اروپا که من یکی از مشاورین گرداننده هم در طول 10 سال بودم که اونم خود شما میگید بهش افتخار میکنیم. اینا بعد گفت که خب انشاءالله کارتون درست میشه، به زودی آزاد میشید. من این داستان که چون جور گفت یه مقدار احساس کردم که وضعیت من که اونچنان که من فکر میکنم بد نباشه.
بله.
این قبل از به اصطلاح انفجار حزب جمهوری.
درست.
بعد از حزب جمهوری که انفجار منفجر شد، حتما کل سیستم زندان و پاسدار و زندانبان و زندان همه به کلی تغییر پیدا کرد. بعد از اون قبل باز یه نمونهی براتون میگم که بد نیست برای کسانی که ممکنه آینده این مشکل رو داشته باشن یا یک به اصطلاح نکته مفیدی در بر داشته باشه برای کسانی که مورد بازجویی قرار میگیرم. یک روزی باز بازجوی منو بود و بعد از پشت به اصطلاح چشم من نیمه باز نیمه بسته بود، از پشت پرونده رو نگاه میکردم، از اون پرونده سوال تهیه میکردم، احتمالا پرونده دوستان خود ما بود.
بله.
یک سوال از من کرد که بلافاصله متوجه شدم که این بعد این اطلاعات از جای دیگه گرفته باشن. یکی این که اولین سوالش این بود که آقای جعفری ما تو رو وقتی رها کردیم در 15 خرداد ما ترسیدیم، داستان از این قراره که من در مشهد رفته بودم و بعد دفتر همه هنگیه یاد من رو دعوت کرده برای سخنرانی 15 خرداد.
بله.
من از همون مشهد بود گرفتم که به محض این که برسم تهران 14 پرواز کنم برم بیاست. اومدم تهران و بعد یه ست تنوست کردم و از همون زیاد پرواز کردم رفتم بیاست. وقتی رسیدم یاد ستانی من یاد من رو بازداشت کرد. البته هدفش این بود که در اونجا من سخنرانی نکنم.
بله.
داستانش مفصله. یه سرمقاله روز و منم به این کار اختصاص دادم. نماینده آقای صدوقی محمد به من صحبت کرد که از اینها میگذارم برای اینکه مسئله طولانی میشه. خلاصه من بودم در ستانی ساعت 12 شب به یک بازوی بسیار مقدماتی ساعت 12 شب من رو به سه پاسدار حرکت دادم برای تهران. صبح زود ساعت 8 بود که ما رسیدیم تهران. اون پاسدار گفتم که آقای جعفری کجا ببرید؟ گفتم منو ببرید دفتر ریاست جمهوری. وقتی رفتیم دفتر آقای بریصد، من داشتم میرفتم وارد دفترشون میشد کیشون داشت خارج میشد که بیرون جبهه.
بله.
چون مثلا بیشتر همراهش نبودم.
بله.
آقای بریصد به من گفت که شما رو ویل کردن. من این جمله رو گفتم. گفتم بله، اونها ترسیده من رو ویل کردن.
بله.
این جمله رو برای بازجو گفته بودم. 3-4 نفرم بیشتر نبودن. حالا قصد دارم که نام ببرم که کیا بودن.
بله.
چیزی را حل نمی کنه. در حال گفت که بازجو از من پرسید که آقای جعفری مطور ترسیم که تو رو آزاد کردیم. من کوشش کردم بزنی این مسئله رو رفع کنم با زبان خودم.
بله.
بعد از اینکه این مسئله رو گفتیم، این مسئله رو از من پرسید، البته کوشش شفاهی می پرسید، شفاهی هم کن. من جواب میدادم، میخواست ببینی که وضعیت روحی من چگونه هست و چگونه به او رو برخورد میکنم. گفت که در 15 خرداد شما چرا اون تیتر رو زدید؟ گفتم که من تیتر بدی نزدیم، همینجور که بود نزدیم. برای اطلاع شنوندگانتون، این که در 15 خرداد سال 60 با این که آقای خمینی حزب جمهوری است و تمام روحانیت اطلاع داده بودن که مردم در 15 خرداد شرکت کنند، آقای بریصد اطلاعی نداده بود.
بله.
به این علت کمترین تعداد رو در اون روز داشتن که اون روش خیلی و آبروریزی شد و خیلی هم اونها نگران شدن از این مسئله.
بله.
اون روش 35 تا 60 هزار نفر تمام گزارشگرها گزارش دادن.
بله.
از جمله خبرنگاران روزنامه ما، رکن دو ارتش، اطلاعات شهربانی و حزب ملت ایران و احزاب دیگه. ما در این فکر بود که چی بزنیم تیتر روزنامه، چون خیلی مهم بود. روزنامه در معرض در نوک پیکان حمله بود و برای ما مهم بود که میگود چه تیتری میزنیم. در حال فکرمون رو این طرف قبل از این که تیتر روزنامه رو بزنیم، شخصی به من تلفن کرد. الان نامش رو میبرم چون ممکنه براش اشکال ایجاد بشه.
بله.
گفت چه تیتری میخواد بزنید شما؟ گفتم که یه چیزی میزنید. در حال دوباره اصرار کرد چه تیتری میزنید؟ گفتم که خوب بود، به نظر شما چقدر شرکت کردن؟ گفت 30,000 نفر. من عصبانی شدم، گفتم چرا میگی 30,000 نفر؟ آقای فروهر که از دوستان خود شما است که اونجا 60 نفر شرکت کرده و شما اونجا 30 نفر در حال به اون درگیری پیدا کردیم تلفنی. بعد آخر دیدم این زن نمی کنه. من عصبانی شما گفتم اجازه میدید که ما خودمون تصمیم بگیریم، بزنیم ما خودمون تصمیم بگیریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم.
بله.
اون رد شد و بعد ما چیز زدیم چند صد هزار نفر و این که میدونستیم کمتر از 70,000 نفر شرکت کرده بودم. در حال این جواب به من گفت چرا امروز چندین میلیون اومده بودن شما یک چنین تیفی زدید و بعد گفت که شما ضد بهای خمینی و ضد دلی. گفتم نه خیر، ما انقلابی داریم. این حرفا چیه؟ گفتش که مگه ندیدی که چون دیدم که اطلاعات رو از کسی دیگه داده، این اطلاعات، این اطلاعات اخیر از طریق تلفن ضبط بوده و مکالمه من او رو ضبط کرده بودم.
بله.
بعدا من فهمیدم. من گفتم شما که دیدید با طرف که اینجوری صحبت کرد، من مخالفت کردم با تو، یه مقدار وارد بودم، بعد از انصاف نگذاشت. گفتش که آقای جعفری شما دنبال خط خودتون بودید، نه اینکه دنبال خط امام. البته این راست میگفت، ولی در اون وضعیت من نمیتونستم به بگم که نه دنبال خط خودمون. من گفتم اون چی که حقیقت این که ما دنبال که واقعیت هم هست دنبال انقلاب و خط درست و خط صحیح انقلاب بودی و این واقعیت داشت.
بله.
در حال بنابراین یک زندانی باید همیشه توجه کنه اگر متوجه شد که اطلاعاتش رو اینا رو رفته، بعد اون رو بلافاصله بگه. اگر پافشاری بکنه با ضرب زور ازش میگیرن و مجازات هم میشه. بنابراین چه بهتر که حالا که فهمیده این اطلاعات رو رفته خودش اون رو بیان بکنه تا احساس کنن که واقعا آدم نمیخواد به اون هچرک بزنه و دروغ بگه. بعد از این که بگذاریم، یک روزی این هم مهم برای شما بگم، یه روزی من باز بازجویی بود، هنوزم باز از من بازجویی کلی نمی کردم.
بله.
برای اینکه چیزی نداشتن که از من بازجویی بکنن.
درست.
روز من باز هنگ روش سمال بود، گذشته بود از زندانی من و شروع کرد اون که اتفاق افتاده بود برای من توضیح دادن. گفت دکتر چندران کشتی شده، حزب جمهوری اینجور شده، فلان شده، تمام این قضایی که اتفاق افتاده بود. منطقه به صورت من نگاه میکرد که ببینه که از نظر از چهره من چی میخونه. بعد از اینکه همه این حرف رو زد، گفت که نظر شما نسبت به این چیزی که گفتم چیه؟ من بدون اینکه فکر کنم بلافاصله گفتم من متاسف هستم که ما با دست خودمون افراد خودمون رو از بین میبریم. تا این رو گفتم اون جوان به من گفت که به اصطلاح این بازوی ما که سربازوی بنی صدریه بود.
بله.
به من گفت که مگر نمیدونی که سیاه بیکار بمیشینه؟ منظورش این بود که سیاه این کار رو کرده.
بله.
من تا رو گفت سیاه بیکار بمیشینه، در جواب بهش گفتم که اصل مسئله اینه، من نمیدونم که سیاه بیکار بمیشینه، ولی حرف من اینه چرا ما تو دام سیاه بیفتیم و با دست خودمون افراد خودمون رو از دور ببریم؟ اون وقت من رو میگفتم ما چند تا گذاری که همین نمیستم که وضعش چیه، ما چند تا بهشتی داریم، چند تا بنیستد داریم، چند تا چندان داریم، چند تا فلان داریم، چند تا فلان داریم، چرا ما تو دامسیه رو بیفتیم و خودمون با دست خودمون نیمو و امکانات کشورمون رو از بین ببریم؟ بعد از اون من رو برگردون به سلول.
ببخشی ها جعفری، این سربازجوی بنی صدریه ها که فرمودی اسمشون چی بود؟
این سربازجوی ما در اونجا اسم مستعارش نادری بود، ولی اسم واقعیش آقای حسینی بود. این آقا در دفتر آقای بنی صدر تا سال 60 کار میکرد، در دفتر آقای سرهنگ خاتمی.
بله.
اگر شما مطلع باشید.
بله بله.
که خود سرهنگ خاتمی جاسوس حزب جمهوری حزب توده بود در دفتر بنی صدر.
بله بله.
و یه خاطر یه مشکلی هم آفریده بود که این مشکل رو شنوانده ها میتونن به کتاب مراجعه کنن و یه سند این رو گفت دیده بود و یه دو سلطا نکته به رو اضافه کرده بود و اون رو برده بود پیش آقای خمینی. آقای خمینی با آقای بنی‌صدر گفته بود چون نمیخواد کودتا کنید. بعد آقای بنی‌صدر نامه رو نگاه میکنه ببینی که این یه دوزه دوزه و به اصطلاح بعد به ما اطلاع داده. خلاصه ما نامه رو اصل نامه رو پیدا کردیم و کشف کردیم، معلوم شد که و اون تمام جریان کشف این نامه و در واقع پرسجو به اون کسی که این کار کرده بود دیده بود، این رو نوار کردیم و شدیم برای بنی‌صدر برای آقای خمینی بود. و به اون گفت که اینکه میگفتید کودتا، نه این آقا دزدی کرده، جاسوس بوده و این کار رو کرده.
بعد ایشون شدن سربازجو.
ایشون سربازجو بود. بعد در سال 60 از مطلع آقای منصب دیرونش کردن. واقع چون معلوم شده بود که خود آقای خاتمی، خود آقای سرهنگ خاتمی جاسوسه، دیگه این افراد اون دسته رو بیرون کردن. البته خود اون بود تا این روزهای آخر.
بله.
در حال رو بیرون کردن. اتفاقا یه روزی بود که از دوستای من گفته بود که اگر شما میدونستی که کارتون به اینجا میرسه من اون روز بیرون میکردی.
بله.
به شوخی بهش گفته بود.
بله.
بله. بعد ما بعد از اینکه حزب جمهوری منفجر میشه، سیل زندانی بعد به این سرازی شد و بنابراین ماها که بنشدی بدیم همه ما رو به اصطلاح مجاهدین رو از کمیته مشترک به اصطلاح نمیدونم میدید کمیته مشترک
بله
پشت شهدن کمیته مجاهدین رو از اونجا بودن به ازیم برای اینکه در ازیم سلاش خیلی محفوظتر بود و ماها رو که یه مقدار احتمالی دارن که کمتر مسئله داریم ما رو بردن اونجا.
بله اون کمیته مشترک جناب جعفری اسم قدیمیشی که در زمان شاه گذاشته بودن.
بله بله اینجا که گذاشته بودن کمیته تهمید.
بله
من بوی لطه اصلا اکراه دارم بکنم بگم تهیانا چه جنرات اینو در اون سنه کردن
همون
کمیته خدا میدونه اون وقت اسمشو گذاشته بودن تهمید.
بله
من نخواستم که اون
نه همون کمیته مشترک که چون اینا هم با اونا اشتراکات بسیاری دارن.
بله 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 تقریبا من فکر کردم که اینها به اون حرف های گیرانی رسیدن که من مسئله ندارم به حساب خودم فکر کردم معذر میشم دیگه اونها رو بودن توی راه رو نشستیم چشم بسته بودیم دیگه یه ساعتی یه حدود دو ساعتی خیلی هم خسته شده بودم بعد از دو ساعت گفتن بلند شید اومدیم دیدیم اونها رو سوار ماشین کردم من سوار ماشین که شدم دیدم یه احساس که یه دوست من گفت که کاکو رو طرفتر میشید من فهمیدم این دوست مسئله مسئول زهر است فهمیدم که این شده هم گرفتن
بله
در حال ما رو بردن کمیته مشترک و در کمیته مشترک که رفتیم به محض این که رسیدیم اولین جبه ترس رو کوشش کردن که به ما غلبه بدن و اونجا همه جایی مشخص نبود که کجا کدوم من کجا بریم پاسداری اومد و جرشی که تو گوش من گفت که میدونی اینجا کجاست گفتم نه خیلی من واقعا نمیدونستم تا مدتا نمیدونستم کجا گفت که همینجا جاییست که ما رفتیم سعید سلطان پور رو با 11 نفر در همینجا اعدام کردیم گفت که عروسی داشت رفتیم در جشن عروسی گرفتیمش با 11 نفر و همه رو اعدام کردیم اینجا میخواست که در واقع ته دل من رو خالی کنه من وحشت رو بر من غلبه بده بنابراین اولین کار زندانبان و به ویژه در زندان های انقلاب و به خصوص در جمهوری اسلامی اینه که جمع تصفا غلبه بدن در درون زندانی و زندانی رو از همه جهت خالی بکنن که اگر ترس غلبه پیدا کردن زندانی از همه چیز خالی شد اون چی که داره میگه دار نظرشو میگه و اون وقت یک آلت دستی میشه بر دست زندانبان و مقامات دادستانی و به همین علت اینها کوششون این بود که در همه جا را آغشته از ترس رو از ترس رو وحشت میکنن در دیوار سلول آب ندام هرچی
بله
در حال
یعنی منظورم روابط بین زندان و زندانی فعلا
بله اینقدر وحشت داشت که اون شب که ما رو بردن شب 21 ماه رمضان بود
بله
این چیز هم بگم اون روش وقتی ما رسیدیم اونجا موقع افطار بود ولی این طول کشید تا 4 ساعت 5 ساعت بعد من رو بردن در یک جایی نگفتن که این کجا هست کجاست من همه جا نشستم چشم بسته نشستم بعد از یکی 2 ساعت اومدن گفتن چشم تو بازون باز کردن در وسط اتاقی نشستم بعد یه مقدار کوفته به اونجا یکم اینو بردم که اون شب رو به سختی فقط تونستم افطار کنم چون فوق العاده هم خسته بودم همان ترس از نه ترس از اینکه اینو چیکار بکنم وحشتی که در اون حوله هیچ ایجاد شده بود من یادم هست که اون روز خدا رحمت کنه همه یادستگان رو مرحوم آقا فتح‌الله بنی‌صدر رو هم گرفته بودن او رو هم آماده بودن به ما کمیته
مشترک
او خب پیر مرد بود مثل باز من بیدار جایی بودیم چون اون سین بیستیم او رو داد و بیدار کرد که من چیکار کردم بالاخره اگرم رئیس جمهور بوده برادر به من چه رفتی داره در حال نمیدونم حالا واقعیت اینه یا نه، احساس کردم که گفتم یه صندلی بیارم، یه صندلی بودم احتمالا در این سطح هم یه صندلی میشم، ولی جهگاهی میبودم نپ دستمون صورتمون رو به دیوار بود، هی جهگاهی یه مجلی هم میزدم برای سب مثلا سوابی هم برده باشم، اینا همه برای ایجاد پست و وحشت بود. بعد از اون که سه ماه چهار ماه گذشته بود، در من رو بردن توی سلولی بودم در طبقه چهارم، این سلول یه مقدار یکی دو ساعت آفتاب میگه و برای اولین بار بعد از چهار پنج ماه من آفتاب رو دیدم و نمیدونی که این چقدر احساس خوشحالی میکردم که مثلا یکی دو ساعت یه ذره آفتاب از درون سلول میکنه توی این سلول.
بله.
یک روزی دیدم باجی اومد بعد از چهار پنج ماه که گذشته بود، باجی اومد و یک دست از این کاغذهایش که روش نوشته دافتان مرکز ما سوال جواب میکنن، من سوال میکنن و به اصطلاح زندانی پاسخ میده.
بله.
دیدم روی این حدود 70-80 برگه بود، روی برگه اولش نوشته شده بود که از روزی که روزنامه‌تون بسته شد تا روزی که دستگیر شدید تمام جریان رو بنویس و رفت. من خیلی جمع جور کردم خودم رو و دقت کردم که چی می‌نویسم، چون خیلی نقش اساسی بازی می‌کرد که من چی می‌نویسم در این چند روزه. در حال توضیح دادم که چه اتفاقی روزنامه چون بسته شد و من چون رفتم پیش دارای بنی‌صدر و چون من رو دستگیر کردم و فرصت داشتم دوباره مرور کردم، حدود سه صفحه شد، دوباره که مرور کردم میدونی که چند تا شماره روزنامه بعد از اینکه روزنامه اصلی بسته شد در تهران منتشر شد.
بله بله.
که تو اون شماره اولش من اطلاع دارم، من بودم که تصمیم گرفتش منطقه چیزی خیلی از خود من اطلاع نداشت، اونهایی هم که گرفته بودم این کسی اطلاع نداشت که من تو اون جلسه بودم، بنابراین کسی خب من یک نامی از این روزنامه برده بودم، ناگهان به ظهرم افتاد که اگر من اسم این روزنامه را بپرم تضمین گردن من میذارم.
بله.
حالا جرأتم نمیکردم که این ورق رو پاره کنم بندازم دور، گفتم شاید برگه ها رو شمرده باشن و از این راه میخوام ببینم که من چیکار میکنم. خلاصه با هر زوری بود اون کلمه رو پک کردم و کلمه دیگه جاش گذاشتم.
ببخشید، اون چند روز هم توسط شهید حسین نواب بود که در همون زندان اعدام شد و به قتل رسید و شما هم جلد دوم کتابتون رو به اسم ایشون تقدیم کردین.
اون روزنامه اون شماره اول تقریبا اکثر بچه ها بودن، همه در که من هم رفته بودم دفتر بودم تو از روزنامه ما بچه های روزنامه دارن که من همه رو بیرون کردم، گفتم اینجا دفتر ریاست جمهوریست، ما اونجا دفتر روزنامه انقلاب استانی، هیچ کسی از کارمندان روزنامه انقلاب استانی حق نداره بیاد دفتر.
بله.
بنابراین تا تکلیف روزنامه روشن بشه و بعد رفتیم به بچه ها بحث مختلفی کردیم، از جمله بحث این شماره اول بود که منم بودم و تصمیم گرفتن که منتشر بشه، شهید نواب بود دیگران.
بله.
دو تا شماره که من بودم منتشر شد، یه شماره هم بعدا منتشر شد.
بله بله.
بنا روزنامه انقلاب مثلا مخفی.
بله بله. یه هم چیزی. بله
یه همون. بله اینجوری. در حال بعد از اینکه در اون باجومت یه مقدار چند تا تحلیل هم برای من آورد، اون برگه ها رو گیره و چند تا تحلیل برای من تحلیل بخونم، حقیقتش دیدم یک تحلیل رو در یک توده نوشته باشه.
بله.
بعد اومد به من گفت که نظر به سطح این تحلیل ها چی بود، من اول فکر بود گفتم که بهش بگم چیز، بعد به ذهنم رسید که اگر من الان بگم این تحلیل تودیست ممکنه خود این هم تودی باشن و بعد برن همین رو گزارش بدن و برای من مشکل دیگه درست کنن.
درسته.
اون بازی کنمت گفتش که نظر شما را جفت نسبت به این تحلیل چی میکفتم، خب بیرم نظریه دیگه، این هم یه تحلیلی بود، همین جوری پاسخ دادم.
بله.
اون هم رفت. هنوز باز هم عبدالهاد چطبی باز من را دازی نمیکردن، گذاشتن تقریبا تا آخرین بچه هایی که در رابطه با آقای بنی‌صدر بودن بازجویی شروع کردن، بعدا بازجویی من رو شروع کردن، کوششون این بود که از طریق بازجویی اونها سرنخی احتمالا از من به دست بیارن تا بتونم با سرنخی که به دست آوردم بازوی از من رو شروع کنم. حتما شما و شنوندگانتون اطلاع دارن که وقتی بازوی رو میکنم باید سرنخ داشته باشن.
بله.
بتونم از هیچ شروع کنم. باید چی داشته باشن تا از اون کار بتونم کور بسازم.
بله.
اگر هیچی نداشته باشن حتی سوال کردن هم مشکل میشه.
درسته.
به همین علت صبر کردن که این از پرنده و دوستان ما چیزی برمیاد که بتونن در رابطه با من سوال بکنن که خوشبختانه چیزی دستگیرشون نشده بود. علتش هم این بود که من تمام کارم علنی بود و روزنامه علنی بود و بنابراین هر کاری میکردم تو روزنامه منعکس میشد و اونا چیزی نداشتن که بگن و خود من که اهل گروه و دسته و اینا هم نبودم. و یک مسئله دیگه به شما بگم که من به لحاظ تجربه مفید هست این هست که میدونید که هر کشوری یک روز ملی داره.
بله.
و در اون کشور سفارتخونه برای روز ملی جشن میگیره.
درست.
و دعوت میکنه معمولا مسئولین جراید رو.
درست.
من همونچون وضعیت کشور آرام و قرار نداشت وقتی دعوتنامه برای من میفرستادم من حس میزدم که ممکنه آینده مشکلی بشه. مثلا جعفری رفت سفارت سوریه پس جاسوس سوریه است.
بله.
رفت مثلا سفارت فلانجا به همین علت در هیچ سفارت خواهی من هر وقت نمیرفتم و هر وقت چنین دعوتنامه میومد یک نفر رو میفرستادم، یکی از خبرنگارها یا یکی از این مسئولین بشها را به جای خودم میفرستادم. اینه که تقریبا مثل میشه با این که آدم انتظار یک چنین وضعیتی نداشت، مثل این است که به آدم الهام شد بگو که ممکن باشد بگو که نوادسی پیش بیاد و اتفاق بیفته.
بله متاسفانه.
بعد این هم یه داستان دیست که بعد نیست براتون بگم. میدونید که درس من وقتی رفتم توی کنیت مشترک تازه فهمیدم که اون سلولی که برای من داشتم چقدر برای من نفید بوده.
بله.
اون سلول هم آب داشت، هم دستشوی داشت، ولی در سلول های کنیت مشترک نه آب بود نه دستشوی. و روزی سه در یا چهار بار شما رو برای وضوع و غذای حاجت میبردن بیرون و بیچاره های اون کسانی که پرستاد داشتن مشکل عجیب غریبی داشتن.
بله.
حتی یکی از دوستان خودم که مشکل پرستاد داشت گاهی و هر وقت در میزد بیش از سه نوبت یا چهار نوبت نمیبردنش بیرون، اون در اون گاهی که بهش فشار میومد در یه قوطی به خودش همراه خودش میبرد و ادرار میکرد در قوطی و بعد که اون نوبتش میشد اون وقت میرفت بعد توالت خالی میکرد.
بله.
یک روزی مرتب هم زندان به اصطلاح پاسدارها رو عوض میکردن که مبادا پاسداری با زندان آشنایی پیدا بکنه. یک روزی یک پاسدار یزدی بود، این آورده بودن این صبح حوصله نداشت که تک تک ببره، یه را همه رو قطر کرد بود دوسته دستشویی پنج شیش نفر رو.
بله.
من رفتم تو دستشویی دیدم یک آقاییست، احساس کردم که این دوستمون باید تکمیل ایمانی باشه.
بله.
اون عادی قیافش عوض شده که اصلا من جا خوردم، شاید مال من هم همینجور عوض شده بودیم و اون جا خورده. بعد اون ناگهان یک حرفی زد که منو به اشتباه باطل انداخت. گفت آقا شما از کرمانشاه میاید؟ چون گفت آقا از کرمانشاه بیاد نه منو در کرمانشاه دستگیر کرده بودم.
بله.
من اصلا حواسم پرت شد و دیگه فکر کردم که نه این تکمیل نیست. اون داشت لباسش رو میشست و تو زیر آب سرد میدونی که زیر آب سرد و به اون دستان چرک بیرون نمیره.
بله.
مش گفتم که چرا اینجوری میشونی؟ خب یه سطلی از این برادرهای پاسپاس بگیر و یه مقدار پوت بریز روی لباست و یه هفتش ساعت بذار تا چرک بیاد بیرون و باید یه چند زدن لباس تمیز بشه. گفت که برادر به من که نمیدن و واقعا راست میگفت. در اینجا مثلا به بعضی یه مقدار فشارهای بیشتر میاره بند بعضی ها یه کمی فشار کمتر و بستگی داشت که این زندانی خودش در چه وضعیتی هست یا چه در واقع چه شایعی در داردش هست. مثلا در مورد دوستان شایعات بسیار بدی پخش کرده بودن و تمام اونها هم دروغ بود و در دادگاه هم معلوم شد که هیچ کدوم از اینا صحت نداشته، ولی همین شایعات میگه شد که همه به همه پاسداران هم داشت برخورده بد داشته باشن.
بله.
از این ربین مسائل.
بله. بله.
بعد یکی از چیزهایی که انسان واقعا اگر داشته باشه از بسیاری از این مصیبت ها مثل میشه اونی که نیاز به چیزی نداشته باشه.
بله.
مثلا من در زندان احساس کردم اونهایی که سیگاری بودن دودی بودن یا خیلی به چایی به اصطلاح عادت داشتن چون نه چایی ندادم نه سیگار بدارم چقدر برای اونها شکننده بود و من خودم دست از سلوار رشتیدم که بعضی ها به خاطر اینکه یک لحظه سیگار بکنم چقدر بودم برادر با اونها هم با حرفای خیلی بد و بیلا به اینا پاسخ میدادم و من در اونجا خدا رو شکر میکردم که من این نیازها رو ندارم. حتی در خوردن هم خیلی به اصطلاح طاقت گرسنگی هم فوق العاده زیاده. حتی الان هم همینجورا گاهی دو روزه نگه غذا نخورم باز توان دارم و خودم رو حفظ میکنم. بعضی ها برعکس ها که مثلا بعدی غذاشون دیر پیشه فوق العاده همه سیستمشون بهم میریزه.
بله.
و این کسان در اونجا فوق العاده بهشون سخت میگذشت و همین مسئله یکی از مسائلی است که گاهی از یک زندانی سوء غالبا سوء استفاده میکنن و به خاطر مثلا یک نخ سیگار دادن یا دو حد غم دادن یا یک چای دادن بسیاری اطلاعات و ناگفته ها را از اون میکشن. حتی نقل میکردن البته صحت صحبش را هم نمیدونم موقعی که توده یا رو گرفته بودن احسان تبری به چیز معتاد بوده به نسکافه به قهوه.
بله.
خب توی کنیت نشتری به کسی قهوه نمیدن در حال بعد از مدتی به اون قهوه میدن و از این قهوه یه مقدار احساس چیز میکنه به اصطلاح همدردی نسبت به اونها میکنه و از این طریق بعضی مسائل رو شروع میکنه به گفتن. البته کتک هم آنتاز بودا.
بله.
تا جایی که اطلاعات بسیار ایره میده از جمله اطلاعات تیمسار افضلی رو فرمانده نیرو دریایی هرچی به افضلی میگن که فلان کار شده اینجور شده اینجور اون همه رو انکار میکنه. بعد در یک چنین مواردی که یکی از هم پروندی اثر رو نداده باشه و طرف اعتراض نکنه رو برو میکنن میانه در یک جلسه که کیانوری هست و افضلی کیانوری به افضلی میگه که هرچی هست بگو به همه چی رو گفتیم. البته میگفتن عهدت حلال رابی افضلی هم یک چکی میزنه تو گوشه کیانوری ولی کار از کار گذشته بوده دیگه همه اطلاعات داده بوده.
بله.
و بعد اون دیگه نمیتونست که انکار بکنه اون اطلاعات رو.
بله.
اما بله خیلی باید دقت کرده که اون هم پرونده یا انسان اونه که هم پرونده دارن چی کار میکنن یا چه اطلاعاتی رو روی بدن. بنابراین من باز یک یه شبی با یک جوان چیزی که فدایی همسنی بودم او پاشو به من نشون داد که خیلی شلاق زده بودم و موقعی که من دیدم جای تمام شلاق ها بود او برای من توضیح داد که وقتی منو گرفتن خب من خیلی اطلاعات داشتم هرچی به من زدن من اطلاعات رو نمیگفتم تا بعد از اینکه یکی از رفقای ما رو گرفتن او همه اطلاعات رو روی داده بود و من دیدم حالا از این بعد دیگه مقاومت کردن خیلی بیفایده است و من هم گفتم و من دیگه رها کردم.
بله.
بله این هم یکی از اون در واقع شگفت‌هایی که اینها میزنند.